بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في استصحاب الكلي في مقابل استصحاب الجزئي، وذلك أن المستصحب تارة يكون جزئيا خارجيا وأخرى كليا، والكلي ينقسم إلى أربعة أقسام. وتقدم توضيح كل قسم، ويأتي أيضا تفصيلا اختار الشيخ الأنصاري حجية استصحاب الكلي من القسم الثاني بلا فرق بين الشك في الرافع وشك في المقتضي، ولكن مقتضى التحقيق التفصيل بين الشك في الرافع وشك في المقتضي، وأقوم بحجية استصحاب الكلي القسم الثاني إذا كان الشك في الرافع دون المقتضي. خب عرض بکنم که یه دوباری راجع به اقسام کلی گفته شده، بازم امروز توضیح بیشتر میدیم با ذکر مثال که هر کدوم از این اقسام واضح بشن. استصحاب جزئی که خب روشن معلومه چه در موضوعات، موضوع جزئی رو انسان استصحاب بکنه از موضوعاتی که موضوع آثار شرعی هست و شک داره در تحققش، مثل فرض کنید شما تزکیه، فعل تزکیه یک موضوع هست، مثل صاحب در موضوع هست، جزئی خارجی هست، حیوانی رو شک میکنه تزکیه کرده یا نه، یعنی تزکیه شده یا نه. خب اینجا با یک حیوانی، گوشت حیوانی مواجه هست که شک داره تزکیه شده یا نه، استصحاب میکنه عدم تزکیه این حیوان رو. اون زمانی که زنده بود تزکیه رو نداشت، و الان که تبدیل به گوشت شده، یعنی بعد از زهاق روح یا بالاخره سبب زهاق روحش تزکیه شده، تزکیه محقق شده یا خیر، استصحاب میکنه عدمش رو الا زمان شک. این اصلا استصحاب کلی نیست، استصحاب تزکیه این شاط معین هست و استصحاب موضوعی هم هست. و قبلا هم گفته شده که استصحاب موضوعی حاکم بر استصحاب حکم هست. استصحاب موضوعی همینجا اگر ما نگاه بکنیم به حکم باید برعکس نتیجه بده، چون در حال حیات خوردن گوشتین حیوان حرام نبود، متصف به حرمت عقل نبود گوشتش، و بعد از موت شک کردیم که آیا تزکیه شده یا خیر. نه، متصف بود به حلال گوشت، یعنی این حیوان متصف بود به حلال گوشت، بعد دیگه با اون هدیت برای گوشش ثابت بود، و الان شک میکنیم که بعد از فوت آیا، بعد از زهاق روح آیا این حرام شده، عقلش الان محرم العقل شده به لحاظ اینکه مرد. کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرامان، و همچنین کل شئ لک طاهر حتی تعلم انه نجسون، نمیدونیم که این به اصطلاح نجاست عارض شد، حکم نجاست یا حکم حرمت، استثاب و حکمی اینجا افاده نیت میکنه، افاده طهارت میکنه. اما استثاب موضوعی که موضوع جزئی سنبته حاکم برینه، چون وارد برینه از نظر ما موضوع شک رو منعدم میکنه تعبدن. این حیوان محکوم میشد به تزکیه شرعن، بنابراین نوبت به استثاب و حکم نمیرسه. حالا این از عوارض و احکام استثاب موضوعیه. پس این موضوعی، حکمی هم که عرض کردیم همین با همین مثال هم معلوم شد حکمی. پس استثاب طورت جزئیست، یعنی موضوعی جزئیست مستثاب ما، یا حکم جزئیست که مربوط به یک شیء خارجی هست، حکم شیء خارجی هست. خب این میشه استثاب جزئی. مثال فراوان هست، در مختلف میتونید پیدا بکنید. اما استثاب کلی این است که نه، اون کلی رو استثاب میکنیم. مثلا فرض کنید که طهارت رو یا حدث رو که برای صلات شرط شده، لا صلات الا به طهور، اینجا شرط صلات طبیعی طهارت هست و شخص هم طبیعی طهارت رو یقین داشت، قبلا داشت، حالا به وضو به غسل داشت، شک بکنه خاطر اینکه یک سببی عارض شد، آیا این ناقض هست یا نیست؟ اینجا اون طهارت رو کلی که یقین داشت حاصل بود، اون طهارت کلی رو استصحاب بکنه به استصحاب فردی از این کلی، چون سبب ایجاد اون طهارت کلی مثلا اگر وضو بود، اثر وضو که یک فردی از طهارت بود، اون رو یقیناً گرفته بود، اون رو اون کلی رو استثاب میکنه در ضمن این فرد، میگه این رو من داشتم پس من اولین محکوم به طهارتم. یعنی سبب شک در بقای کلی به خاطر شک در اثر این فرد طهارت خارجی است که وضوع باشه، مثلا وضوعی که در خارج گرفته اثر طهارت این وضوع خارجی یا اثر طهارت این غسلی که انجام داده در خارج، فعلیست دیگه، فعلی جزئیه، فردیست از افراد طهارت. و چون شرط در صحت صلات طهارت طبیعی طهارت، اون عنوان کلی رو طهارت رو استثاب میکنه به بقای حاضر فرد و اگر محکوم به طهارت هستم اون طهارت حاصله. و یا اینکه فرض کنید که روز پنجشنبه غسل کرده، بعد جمعه یک لکه‌ای دیده در این به اصطلاح لباس خودش، اینجا شک میکنه که آیا در روز جمعه یک جنابت دیگری ایجاد شده یا خیر، یه سببی ایجاد شده یا خیر برای نقض. خب میگه من دیروز متعقن طهاره بودم پنجشنبه و شک دارم در اینکه آیا مانعی عارض شد، قاطعی رافعی برای این طهارت عارض شد. میگیم نه، همون طهارت رو، یعنی طهارت حدث کلی رو استثاب میکنه به خاطر اون فردی که دیروز گرفته بود، حکم به بقای فرد طهارت گرفته شده دیروز، غسلی که دیروز کرده بود، طهارت حاصل شده بود، فرد بود، اون رو استثاب میکنه. الان میگه من علم به تحقق رافع و مانع و ناقض اون طهارتی که گرفتم رو چی آقا برام حاصل نشده. بعد دیگه نوع اول دیگه، این استثاب کلی عند شک فی بقائهی به بقای اون فرد متیقن سابق این یه قسمه روشنه. بله شک در رافه، شک در هر چیزی که حاصل شده باشه از موضوع یا از حکم قبلا متیقن باشه، کلی رو استصاب میکنه به استصاب در واقع این برگردانش و مرجعش به استصاب عدم حدوث رافع هست، عدم حدوث مانع هست، اینطور میشه. خب اینم روشن. اما استصاب قسم ثانی این است که او کلی حکمی یا موضوعی رو یقین داشته ولیکن اون فرد مردد است بین دو طبیعی و دو کلی که معذرت میخوام دو فردی که یا دو صنفی که اون دو صنف یا دو عنوان یا دو فرد مرددن بین قصیر و طبیعی که اگر قصیر باشه قطعی الارتفاع هست و اگر چنانچه طبیل باشه قطعی البقاست. یعنی فردین احد هما قطعی الارتفاع و آخر چی آقا؟ قطعی البقا. مثل حیوانی که گفتن مثال میزنن در اصول به این که در جایی در غرفهی در یک مکانی دو تا حیوان بودن سابق الان من نمیدونم باقی هست حیوان یا نه، به خاطر اینکه اگر اون قصیر العمر بوده خب این فضای بسته‌ای که هیچ منفذی نداره اون قطعا مرده یا در شرایطی که هست مرده یقین داره، ولی اگر چنانچه حیوان به اصطلاح قوی باشه طبیل العمر باشه او قطعا باقی مونده. خب شک میکنه که این از اون بوده یا از این. در بحث فقه مثال هایی که زدیم در تطبیقات آوردیم اونجا خدمت شما اگه مراجعه بکنید تک تک این موارد استصحاب کلی رو من در بدایع برای تک تک اقسام تطبیقات فقهی آوردم. مثلا اینجا تطبیق فقهیش گفتن این است که مجتهدی فوت کرده، خب او حجیت فتواش در حال حیات بود قطعا کلی حجیت فتوا، اما نمیدونیم بعد از مرگش آیا این حجیت فتوا که عنوان کلی است کلی طبیعی حجیت فتوا لحاظ المجتهد فتوا المجتهد یا کلیت حجیت فتوا لحاظ المجتهد آیا باقی یا نه. اینجا به خاطر اینکه این کلی حجیت فتوا مردد میشه بین دو فرد، یکی این که کلی حجیت فتوا اعم از اصطلاح ما قبل الموت و ما بعد الموت، توجه فرمودید دو حالته، آیا اینجور بوده این حجیت یا نه این حجیت فتوا فقط مختص به زمان حیاتش بوده. فقیه فصل میکنه به نتیجه نمیرسه به ادله امارات، فتوا نمیتونه بگه که حجیت فتوا مختص به زمان حیاته یا اعم از زمان حیات و مماته. خب وقتی که به ادله مراجعه کرد و تحقیق کرد و به جای نرسید اون وقت نوبت به چی میرسه؟ استصحاب. استصحاب که برسه خب این حجیت فتوا مردد میشه بین دو تا فرد، یکی طبیل و اون حجیت الفتوا فتوا المجتهد مطلقا سواء کان فی حال حیاته او مماته، و بین اون فرد قصیر که حجیت الفتوا فتوا المجتهد فی خصوص زمان حیاته، که اگر این بود قطعی الارتفاع، اگر اون بود قطعی البقاء، و نمیدونه که این حجیت کدوم از این دو بوده. این میشه مثال تطبیق فقهیش، توجه فرمودید. بله چون نمیدونه شک میکنه دیگه
در طبیعی بودنش
اگر داریم میگیم اگر چنان چه چون در صبح بله. خب دیگه فکر کنم اگر آقایونی که حواسشون جمع بود مطلب رو گرفتن دیگه. بله روشنه. چون او در صدق واقع فی نفس الامر احتمال میده که این حجت فتوا مطلق باشه، یعنی اهم از حال حیات و ممات، مطلقا فتوا میشه حجت چه در حال حیاتش چه در حال مماتش در صدق واقع. خب اگر این بود اینجا فرد طبیعی میشه و احتمال میده که نه در واقع حجت فتوای مجتهد فقط در زمان حیاتش حجت باشه. اگه این باشه فرد چی میشه؟ آقا قصیر میشه، مثل همون دو تا حیوان دیگه، فرقی نداره. خلاصه استثناء
موجود از اینجا خصوص تعلیل رو که نمیتونه
استثناء کنه. بعد اینجا اگر بگیم این استثناء حجته، حالا بنا علی استثناء حجت قسم ثانی که همین که عرض کردیم الان، اینجا فتوای این مجتهد میت جواز تقلیده. توجه فرمودید حجته. بنابراین که این استثناء قسم ثانی حجت باشه، در این مثال فقهی که عرض کردیم فتوای مجتهدی که فوت کرده چی است؟ آقا حجت.
خصوص تعلیل رو که
نمیتونه، کلی رو حقیقت بخواد. حالا شما بخواید که البته اشکال بکنین به قسم ثانی، ما خودمون اشکال کردیم. حالا بردن در مقام اشکال ما
مثال
همینه، مثال رو آیون زدن به همین رضا اختلاف کردن، استدلال کردن، در تطبیقات نگاه بکنین. بله استدلال کردن،
کلی رو استثناء علیه نکردن.
الان فرق کلیه حجیت فتوای فقیه مطلقا اصلا اون دلیلی که افاده میکنه حجیت فتوای زید و عمرو و بحر و خالد رو که افاده نمیکنه، که میکنه نه بله همین که عرض کردم که دلیلی که در واقع هست، یا میگه فتوای فقیه حجیت مطلقا که به نحوه چیه؟ کلی. یا میگه نه فتوای فقیه فقط مادام الحیات حجت، باز اونم چی است؟ آقا کلیه. حالا ما در این حجیت فتوای فقیه توجه فرمودی مرددی که از قبیل اونیست که قطعی البقائه، که اگر از قبیل اول باشه الان بعد از موت چی است؟ آقا قطعی البقاست. و اگر نه از قبیل دوم باشه بعد از فوت چی؟ آقا قطعی الارتفاع. اینجور میشه و لذا استدلال کردن. ببینید اون بدایع رو مراجعه بکنید، این همین در تطبیقات اومده و فقها به همین در همین فرق به این استثناء قسم ثانی چیکار کردن؟ آقا استدلال کردن. خب این یک موردی بود که عرض کردیم که چیز شرعیش این میشه دیگه، بعد مثال شرعیش. و یه مثال دیگر هم هست که ما چند مثال آوردیم، تطبیقات مختلف زیاد آوردیم، حالا من این نمونه دارم میگم برای تقریب. یکی دیگه مثلا استحساب کلی نجاست ثوب متنجس. خب این ثوبی بود متنجس به یکی از دم یا بول، توجه فرمودی. و الان ما یک به اصطلاح بار آب کشیدیم، یک بار این ثوب رو چی؟ آب کشیدیم. ثوب متنجس به دم به غسل مره چی میشه؟ طاهر میشه. اما ثوب متنجس به بول به چی؟ آقا دوبار میخواد، مرتین میخواد. اغسل فی المرکنه، اغسل الثوب فی المرکنه مرتین، یعنی مربوط بول هست، من ما اصاب البول. این اتفاق نص فتواست، حکم این تو معلوم. خب این متنجس بود، شما شک دارید که آیا متنجس به دم بوده که با این یک بار آب کشیدن قطعی ارتفاست نجاستش، درسته؟ یا این که متنجس به چی بود؟ آقا بول بوده. کلی نجاست رو که بالاخره این ثوب قبلا نجس که بود به یکی از بول یا چی؟ آقا دم. الان که شما یک بار آب کشیدید، درسته؟ شک میکنی که آیا اون نجاستش باقی یا نجاستش باقی چی؟ آقا نیست. این از چه قبیله؟ استصحاب کلی نجاست رو بکنید، میگید قبلا که نجس بود، اگر این نجاست به دم بود با یک بار شستن الان چی شد آقا؟ مرتفع شده قطعا. ولی اگر چنانچه نجاست به بول بود، این نجاست چیه؟ باقیه، به یک بار شستن پاک چی آقا؟ نشده. اینم از اون قبیله که فقها ها گفتن که استصحاب میکنیم نجاست رو بار دوم باید بشوریم، به خاطر استصحاب چی آقا؟ حجیت قسم ثانی. خب حالا ما بعدن اشکال میکنیم به استصحاب قسم ثانی، ولی غرض این است که مثال برای استصحاب قسم ثانی خواستیم دوتا بذاریم از فقه که روشن بشه. استصحاب قسم ثانی که عبارت است از استصحاب کلی که این کلی مردد است بین دو فردی که یک فرد قطعی الارتفاع در آن شک و فرد دیگر چی است آقا؟ قطعی البقا. ولیکن شما نمیدونید از این بوده یا از اون بوده. بله بله.
در اینجا ما اول علم به وجود هر دو داریم، بعد خبر میاد که یکی از این دو رو درسته؟
بله، قبلا علم دارید به وجود یکی از این دو، نه هر دو. احسنتم، یه فرد یکی از این دو، یعنی کلی حیوانی که اون حیوان معلوم ما کلی حیوانه، لکن اون کلی مردد است بین این و اون. بله، از کردیم دیگه. خب حالا قسم سوم چی است آقا؟ عرض کنم که قسم سوم این است که این کلی ما مردد است بین دو عنوانی که یک عنوانش به اصطلاح قطعی الحدوثه، یعنی قطعا حادث شده و مرتفع هم شده، ولیکن بین یک عنوان دیگری که یک وجود دیگری که اون به اصطلاح احتمال حدوثش چی آقا میدیم، یعنی کلی ما مردد است بین دو فرد. توجه فرمودید، مردد که به این معنا مردد نیست، یعنی به اصطلاح این کلی ما در حقیقت مستصب ما این کلی هست. این کلی وجه احتمال بقاش چیه؟ این کلی این است که ما بعد از انتفاع اون فرد اول احتمال میدیم که آنن فرد دوم چی شده باشه آقا؟ حادث شده باشه. خب اگه آنن حادث شده باشه، اون کلی باقی میشه در ضمن این فرد حادث چی آقا؟ جدید. این رو مثال دادن به مثل چی؟ مثالشی که عرض بکنم خدمت شما، مثل بله که از قسم سوم هست که احتمال مثلا حدوثش هست، این است که گفتن که بله یک استثناء بود کلی نجاست حیوان متولد از حیوانه اینی که به اصطلاح محرم الاکل است و محلل الاکل. این رو ما بله این رو ما از قبیل حساب قسم دوم ذکر کردیم. مثلا یک حیوانی که بعد حیوانی که متولد شده از یک حیوان محرم الاکل و محلل الاکل، حیوانی متولد شده بعد دیگه. خب نه، محرم الاکل و محلل الاکل عرض کردم، این دوتا یک حیوانی متولد از، یعنی به اصطلاح متولد از این دوست. خب این حیوان مردد است که آیا نجس الان یا این که پاک؟ اینجا یک حساب کلی داریم. حساب کلی چیه؟ حساب کلی این است که خب این حیوان قبلا که در جنین بود نجس بود، ولو به ملاقات دم نجاست خبثی داشته. خب الان که از جنین بیرون اومده، توجه فرمودید، ما شک داریم که پاک شده یا نه. بالاخره این نجاست این حیوان قبلا، ولو این که به اصطلاح این حیوان محلل العقلم بود، معذالک در جنین که ملبس به دم بود نجس بود. خب در زمانی که در جنین بود
همین
اجازه بید، آقا اجازه بدید عفو کنم، محرم العقل یعنی محرم العقلی که نجس باشد، نجس العین باشد، نجس ذاتی باشد، مقصود اینه، درسته؟ میشه سگ و شات اینطوری، توجه فرمودید، سگ و گوسفند. خب این که در رحم بوده قطعا نجس بوده به خاطر این که به خون ملاقات کرده، الان که بیرون اومده مرددیم این نجاستش باقی یا نه؟ این چطور نجاستش باقیه؟ به خاطر این که این اگر چنانچه محلل العقل بود این نجاستش مرتفع شده، اومده بیرون دیگه، از جنین اومده بیرون، چی شده آقا؟ مرتفع شده. اما اگر چنانچه اون محرم العقل نجس به ذات بوده این نجاستش چی است آقا؟ باقیه. التفات فرمودید. این رو از قبیل استصحاب قسم ثانی ما پس کردیم، گرفتیم این رو که یعنی که بین قصیر میشه بین چی آقا؟ طویل. اما اون قضیه اون حجیت رأی مجتهد رو اون رو اشبه هست به قسم ثالث. نه حدوث فرد جدید نیست، حالا ثانی چرا هست؟ ببینید ثانی چرا هست، به خاطر اینکه ما مردد هستیم بین دو فردی که یکیش قطعی الارتفاع است، یک فرد دیگر چی هست آقا؟ قطعی البقا است، درسته؟ در رحم، در جنین اون موقع که حادث شد، اگر چنانچه اون محلل العقل بود اون فرد حادث، این قطعی الارتفاع است نیست؟ اگر در جنین که حادث شد موجود شد اونجا نجس العین بود، محرم العقل نجس العین مقصوده بود، این نجاستش قطعی البقا است. قطعی الارتفاع یعنی که محلل العقل بود دیگه، نجس عرضی داشته به ملاقات دم در رحم، همون دیگه. این در حین جنین، این حین جنین قطعا نجس بود. چرا؟ چون که نه بیرون میاد نجس اولین بار بدم، درسته قبوله، وقتی که بیرون بیاد این اون زمانی که به خون آلوده هست نجس دیگه، نجس خبثی داره. نه این رو آقایون تصدیق کردن و گفتن که این نجاست خبثی ملاقات به دم داشته و وقتی که بیرون آورده شده آب کشیده میشه، طاهر میشه، مرتفع میشه نجاستش، به مجرد اینکه این از رحم بیرون بیاد و خون آثارش نباشه این میشه که پاک. ولی در اصل که اون زمانی که متولد شد و در یعنی در رحم بوده، در حال جنین بوده که ملاقات دم کرده، این نجس بوده، در نجس بوده و بیرون اومده نجاستش برطرف شده قطعا. اما اگر اون مثلا نجس به ذات بود نجاستش چی است آقا؟ باقیه. اینا استدلال کردن، نگاه بکنید اسم اون فقه هم برده شده دیگه در بدایه با آدرس هم هست. خب این رو مثال دادن به این، استدلال کردن به این. و اون یکی که مجتهده عرض میکنن که چون مجتهد بعد از موتش در واقع میخوام بگیم که این حدوث داره، این موت مثلا آیا این فرد طویل حادث شده یا نشده، چون اگر موت تحقق پیدا نکنه اصلا در اونجا که انه فرد طویل حادث نمیشه، چون اگر در زمان حیات باشه که فقط همون فرد هست که بعد از موت مرتفع میشه، اما اگر چنانچه حدوث پیدا بکنه این موت تازه میشه فرد طویل. به این اعتبار مثلا بگیم که
اول
آره این درسته، یعنی به یک معنا که تون از اولی که اون دلیل اماره هست فی سوق الواقع فی نفس الامر، بالاخره این مجتهد فتواش یا مطلقه حجت یا نه بفرمایید که فقط مادام حیات حجت. اینطور اگر من دزاون را به اونم تقریب کردم، ولی اینای بزرگوارانی که این رو استدلال کردن در این فر آدرس هم دادیم مراجعه بکنیم، اینا به همین قسم سالس اینو زدن، ولی خب ما هم به اینا اشکال کردیم، گفتیم نه این اشکال به قسم ثانی هست به خاطر این که این مردد هست از اول بین این که آیا این حجیت فتوا قصیر بوده یا حجیت فتوا چی بوده، آقا طویل بوده، یعنی اگه مادام الحیات بوده که قصیر بوده، اگه چنانچه مطلقا بوده هم از حیات و ما این میشه چی آقا طویل. و اصل شک اصل اشکال در قسم ثانی اینه، اصل اشکال اینه در قسم ثانی که شما شک دارید که اساساً اون به اصطلاح فردی که طویل بوده او ثابت بوده یا نبوده، شکی در اصل حدوثش دارید، یعنی اساسا شک دارید در حدوث اون فرد طویل که آیا اون فرد طویل حادث شده یا نشده. آره استثاب به این معنا که ما بخواییم بکنیم اون کلی رو، این کلی در واقع مردد است بین این اون. خب یقینا اگر به اصطلاح اون طویل بود این باقیه، ولیکن اصل این که آیا این یقین حاصل هست سابق یا نه این محل کلام میشه. شما زمانی نیست که یقین داشته باشید به این که فرد طویل موجود بوده. کلی هم عرض کردیم کلی هیچگاه به عنوان کلی موضوع احکام نیست در باب استصحاب، و تمام ادله استصحاب رو شما مراجعه بکنید هیچگاه کلی به وصف کلی و انه و کلیان این موضوع احکام چی آقا نیست. آه بسیار خوب، پس اشکال اساسی اینه، ما اگه کلی رو بدوزیم نظر به کلی در هیچی که از روایات باب استصحاب کلی و انه و کلیان این موضوع حب چی آقا نیست. اگر جزئی رو بخوایم یعنی فرد رو، فرد که اصلا این طویل مده اینی که طویل بوده اصل حدوثش چی هست آقا؟ مشکوکه اصل حدوثش. پس بنابراین اشکال اساسی قسم به اصطلاح دوم هست از استصحاب. قسم سوم رو مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده، معذرت میخوام، گفته مطلقا حجته در قسم به اصطلاح بفرمایید که قسم ثانی رو، همین قسم ثانی رو که ما گفتیم ایشون گفته مطلقا حجته بلا فرق بین شک در رافع و بین شک در مختزی. ما گفتیم شک در مختزی برمیگرده به اصل حدوث، مثل همین حیوان مثالی که زدیم، این مثالش مختزی هم خودش به همین زده، به حیوان زده. خب شما شک دارید که مختزی وجود داشت یا نداشته، اصل مقتضی چی بوده؟ حیوان طویل المده دیگه، طویل دیگه، اون اگه بود اقتضای بقا چی آقا داشت. خب شما در شک شما برمیگرده به شک در اصل حدوث مقتضی، مقتضی شما او طویل المده نبوده، طویل بوده دیگه، شک دارید که اصلا اصل اون مقتضی تحقق پیدا کرده یا نکرده، شک در اصل حدوثش دارید، شک در مقتضی میشه، به خلاف شک در رافع. شک در رافع که به اصطلاح شکی کسی لباسی رو شسته نجس بوده و نمیدونه این نجاست مایه از به اصطلاح منی بوده یا از بول بوده، که اگر این مقتضی نبوده، این اگر این مانع به خاطر اینکه اصل نجاستش که یقین داری، اگر این بله خب اصل نجاست که عارضه، باید شما رافع ایجاد بکنید. بعد این رو ایشون دومی رو عرض کنه، حالا این مثالی که ایشون برای رافع زده مثل این که میگد که بعد از این قبیله که اذا علم المکلف حدوث بول عبد منی و توزع ولیکن لم یعلم سابق من هما، نمیدونه که سابقش کدومه. معذرت میخوام، اصل بول و منی هر دو رو میدونه، نمیدونه کدومش سابقه. بول هم میدونه، منی رو میدونه، نمیدونه کدومش سابقه. اگر چنانچه این سابق در واقع این سابق بوده، این بول بوده بعد منی ایجاد شده، لم یعلم سابق فحکم این ازن به وجوب جمع بین تارتین به مختصر حساب کلی الحدث از شامل اصغر و اکبر، که نمیدونه کدومش بوده. اینجا حساب میکنه، یعنی سابقش کدوم بوده رو نمیدونه. توجه فرمودید، اصلش یقین دارد اما کدوم سابق بوده، آیا منی سابق بوده؟ اگر منی سابق بوده که با شستن این لباس این برطرف نمیشه، بعد دیگه چون جنابته. اما اگر نه، اون سابق بول بوده، بله وضوعه، وضوع گرفته، وضوع گرفته. اگر چنانچه سابق بول منی بوده، یعنی جنابت بوده، این بله بله، اگر چنانچه سابق این جنابت بوده این باقیه. اما اگر سابق اون بول بوده، یعنی به این معنا که حدث ایجاد شده بوده از اصغر، این با وضو چی میشه آقا؟ رفع میشه. اینجا رو استحساب میکنیم، استحساب میکنیم هر دو رو، چون اصل نجاست یقینه، اصل حدث یقینی هست، کلی حدث رو شک داریم که آیا این رفع شده یا نشده، اصلش که یقین داریم، سابقش رو نمیدونیم، فلذا استحساب میکنیم. به خلاف اون حیوان که در اون حیوان برمیگرده به شک در مختزی. حالا انشاءالله این رو تعامل بکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و آله.